سوء مدیریته. به حال ما الان داریم صحبت از انرژی تجدیدپذیری میکنیم که منابعی رو از کشور مصرف نخواهند کرد و ما الان نیاز به جذب سرمایه داریم. فرصتی که به این صورت داریم ما روز به روز از دست میدیم، مطمئناً در سالهای آتی افسوس خواهیم خورد. این صنعت صنعت 20 ساله نیست، این صنعت صنعت 10 ساله نیست. ما داریم در مورد یک صنعت 2 ساله 3 ساله صحبت میکنیم. عمر واقعا دستگاهی که توی این صنعت هستن بسیار کوتاهه. ما 4 ماه خاموشی دستوری داشتیم توی گذشته. خب شما برق رو نمیتونید صادر کنید به هیچ کشوری، بعدم بگین که من قطع میکنم صادرات برقم رو. من فکر میکردم شاید یه زمانی این نظر شخصی کاملا تفکر، شاید ارزش گذاری و نرخ گذاری رو حامل‌های انرژی دلیلی بشه بر ثبات ادامه فعالیت یک به حال فعال صنعتی در کشور ما و بتونه پایداری در واقع اون ادامه حیات صنعتش رو شاهد باشیم. ولی تو تصمیماتی که گرفته شده شاید هستیم که اصلا ارتباطی به این موضوع نداره. یعنی در واقع نرخ هر چقدر هم باشه تأثیری توی ثبات و ادامه حیات یک صنعت در کشور ما نخواهد داشت. فکر می‌کنم تا حدودی باید به مدیریت هم توجه کنیم. اینکه ما بیایم و تعرفه ها رو به این صورت تعیین کنیم، توجه نکنیم به اینکه سهم کشور رو از فعالیت های اقتصادی میشه در انتها هم اخذ کرد. یعنی ما اهرمی به نام مالیات داشتیم، میتونستیم این اهرم رو در آخر کار ببینیم و بیایم ابتدای کار وزنه به این سنگینی رو طبیعتاً جلوی پای اون فعال صنعتی قرار ندیم. غیر از این موضوع خب موانع بسیار زیادی هم همین الان شاهد هستیم. دوستانی که اومدن جواز تأسیس رو گرفتن و فکر میکنم حتی قراردادشون رو هم با وزارت نیرو با شرکت توزیع قراردادشون رو هم منعقد کردن، تعرفه ها مشخص شده، تجهیز کارگاه هم کردن کاملا، الان تمام کارگاه ها آماده بهره برداری. الان به صورت دیگه من شفاف میگم خدمتتون، به صورت غیر قانونی جلوی صدور پروانه بهره برداری گرفته شده و الان در حال تعلیق هست. این غیر قانونی که عرض میکنم قطعا پیگیری میکنیم موضوع رو از طریق مراجع ذی‌صلاحیت خودش، چون که شما نمیتونید بیاید و سرمایه گذار رو به این صورت به سمت زیان سوق بدید. اینا تصمیمات فی‌البداهه‌ایه که در کشور ما گرفته میشه. حالا جناب من از خودی از یک زاویه به موضوع نگاه میکنم، ما هم از یک زاویه نگاه میکنیم، طبیعتا باید این نوع نگاه ها در کنار هم قرار بگیره. من فکر میکنم این صنعت یک فرصته، اگر ما درست بهش نگاه کنیم، درست بهش بها بدیم و موانع رو واقعا از سر راه سرمایه گذار تو بخش به خصوص سرمایه‌گذار تو بخش توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی کشور موانع رو رفع کنیم. شاید بسیاری از این دوستان واقعا نیاز به حمایت‌های تسهیلات ندارن، نیاز به حمایت‌های خاصی ندارن، فقط امنیت سرمایه‌گذاری رو اینجا مطالبه می‌کنن.
آقای مهندس شرفی، در خصوص حالا گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس هم یه صحبتی داشته باشیم که بعد نظر آقای دکتر نصرتی هم راجع به قضیه بدونیم.
خواهش میکنم. کمیسیون اقتصادی مجلس ما ماده یکش رو عرض کردم خدمتون. بله. ماده دو موضوع خاصی نداره، ماده سه رو بهش معترض هستیم. ما قانونی داریم در مورد بهره برداران غیر مجاز از آب و برق و گاز کشور که همون قانون کفایت میکنه. اینجا الان اومدن و به نوعی توی ماده سه موضوع رو در واقع به نوعی بدعتی ایجاد شده. یعنی ما یک قانون داریم، وزارت نیرو و شرکت توزیع متولی اون بخش هست و چون که وظیفه داره اون سمت، ما میگیم که پاسخگویی در قبال اختیار هستش و اینجا اومده عملا این اختیار رو تفویض کردن به نهادهای دیگه ای. حالا میتونه وزارت سمت باشه، میتونه حتی سازمان نظام صنفی باشه، تفاوتی نمیکنه، ولی طبیعتا این در حیطه اختیارات وزارت نیرو هستش و ساختار اشتباه وقتی ایجاد بشه هر جایی طبیعتا لطمه میزنه. ما اگر میایم یک مسیر اشتباه ایجاد میکنیم، یه علامت سوال باید همیشه جلوی چشممون باشه که چرا داره این ساختار اشتباه ایجاد میشه. خب این جوابش خیلی میتونه واضح باشه و ماده 3 فکر میکنم واقعا در این زمینه ما داریم قانون رو بازنویسی میکنیم. در آینده میتونه این تفاصیل متفاوتی داشته باشه و مشکل ساز بشه. ماده 4 هم من فکر میکنم که ماده 4 هم موضوع خاصی رو واقعا در بر نمیگیره و خب الان تر خیلی فکر میکنم جامعه تر از اون نسخه اولیه است، به کلیات بیشتر پرداخته شده، البته باز هم توی همین ماده 3 باز وارد جزئیات شده متاسفانه طرح مجلس. طرح مجلس باید کلیت رو در بر بگیره، مخصوصا در مورد فناوری های نوین که سرعت تغییر ماهیت بسیار بالایی دارن. یعنی شاید سال دیگه اصلا با این ماهیت ما طرف نباشیم توی این زمینه و اصلا موضوع کاملا ساختارش تغییر کرده باشه. ما این فناوری همونطور که در طی چند سال گذشته شاهد این تغییرات بودیم، در سالهای آتی هم طبیعتاً با همین شرایط پیش خواهد رفت. در خدمت هستم.
ممنون از شما آقای مهندس شرفی. خب آقای دکتر نصرتی، تو همین بحث بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس بمونیم فعلا، نظرات شما هم بشنوین تو این قضیه که بعد با آقای خدادادی باز یک بحث تأمین برقی داشته باشیم. بله بفرمایید.
من الان این ویرایش جدیدش ندیده بودم، ولی ویرایش قبلش هم جای مهندس شرفی هم گفتن ایراد زیاد داشت. من توصیه کلی اینه که مجلس ترجیحاً توی این مباحث ورود نکنه از چند منظر.
بله.
یکی این که در حقیقت مقام معظم رهبری فرمودن که سعی کنید که طرح‌ها بیشتر به صورت لایحه بیاد، از طریق از اون توان کارشناسی دولت بزنین استفاده بشه، چون به هر حال مجلس به اندازه کافی دغدغه و مشغله اینا دارند. مجلس تمرکزش بذاره رو قانونهای قبلی که آقا اینا که تصویب کردیم چرا اجرا نشد. بله. اونا رو در حقیقت سعی کنید که انفورس کنه، اون قانونها رو اعمال کنه. و همچنین همیشه آقای مهندس شرفی هم فرمودن اینا تغییر و تحولات این حوزه فناوری خیلی سریعه، یعنی شما میاد یه چیزی میذاری، حالا تا بره تصدیق شه ممکنه مثلا یکی دو سال هم طول بکشه، یعنی کلا اصلا موضوع عوض شد. بنابراین به نظر من بهتره که مجلس حداقل عجله نکنه و ترجیحاً اصلا توی این موضوع ورود نکنه. یه در حقیقت چند تا ما گلوگاه داریم، در حقیقت فعالان حوزه ماینینگ یا در حقیقت حوزه رمزارز و اینا، به اونا رو در حقیقت بذارم به نظرم به صورت پایلوت، به صورت آزمایشی، به صورت در حقیقت حالا یه چیزی تو دنیا باب شده تحت عنوان سندباکس و در حقیقت یه محیط آزمایشی و جعبه‌شنی، آقا بذارید اونجا آزمایشی اجرا بشه ببینیم چی در میاد، حتی بذارید مبادلاتش انجام بشه، ماینینگش. این که بخوایم ما بیایم از اول یه چیز، چون به هر حال ما همه انسانیم دیگه، خدا که نیستیم که، قادر متعال و عالم متعال که نیستیم همه چیزا رو بتونیم پیش بینی کنیم. بنابراین به نظرم به جای اینکه بشینیم طرح‌های جامع و کلی رو بنویسیم، بزنید در حوزه عمل این اجرا بشه، در حقیقت اون باگ‌ها و اون گیر و گورهاش در بیاد، اجازه بدیم که بعد حالا اونو تعمیم بدیم. بنابراین به نظر من مجلس فرود نکنه تو این داستان بهتره. بحثمون هم رفتش بیشتر سمت ماینینگ. حالا اگه تو همین حوزه میخواید صحبت کنیم که
خواهش میکنم،
آره، چون گفتم که شاید مثلا بحث ماینینگ شاید 10% اون ابعاد چیز بشه. الان مثلا چین رفته سراغ ارز دیجیتال خودش.
فکر کنم اسخای آیه دکتر، فکر کنم آیه مهندس شرفی تو همین قضیه توضیح دادن، آره فکر کنم توضیح تکمیلی دادن. اسخای میکنم بفهمید بعد صحبت آیه دکتر نصرتی بشه.
من برای اینکه حالا بتونیم جنبندی داشته باشیم راجع به طرح مجلس، من اینو عرض کنم. ببینید ما یک کوه یخ رو شاهد هستیم. ما اومدیم رفتیم به بهره برداری های ثانوی یک فناوری بیشتر توجه کردیم در کشور و این رو نقطه ضعف میبینیم.
بله.
چه بحث تبادلش، خب اصلا اون بحث تبادل واقعا چقدر فناوری محور هست، و چه بخش همین استخراجش در واقع، اینها بهره برداری ثانوی هست. ما از اون بستر اصلی این فناوری غافل شدیم، در حالی که ما باید به نظرم بیشتر توجهمون به چشمه باشه و اون قسمتی که میتونیم نقش بین مللی تو این زمینه ایفا کنیم. در از این موضوع غافل موندیم، شاید حالا به دلیل اینکه سریعتر میتونه به منافع مالی دست پیدا کنه این فعالیت ها. موضوع دیگه هم که باید عرض میکنم خدمتتون، یه نکته بسیار مثبت تو طرح مجلس من میبینم، بحث امکان خب بحث قراردادهای دو جانبه، حالا بحث داخلیش رو هم من اصلا ورود نمی کنم، ولی خارجیش رو قطعا مثبت می بینیم. این که بتونه انحصار تأمین انرژی شکسته بشه، من فکر می کنم می تونه شرط رقابتی رو ایجاد کنه در کشور و می تونه به نفع اقتصاد کشور باشه، و اینکه بشه اون مصرف کننده انرژی خودش رو خودش مستقیما قرارداد ببنده و تو این حداقل حوزه از خارج از کشور تامین کنه. این رو من خواستم فقط جسارتاً عرض کنم. موضوع دیگه ای هم که بهش قطعا اشاره میکنیم این هستش که تمرکز ما توی این فناوری الان متاسفانه تمام منابعمون، تمام قوانین ما داره به این دو حوزه میپردازه، و فکر میکنم یک مقدار این همون موضوعی که ما عرض کردم در طرح مجلس هم بسیار بسیار متاسفانه به چشم میاد، ولی جزئیات شده، یعنی صنعت استخراج و بخش تبادل. بله. در حالی که این فناوری میتونه بسیار بسیار وسیع‌تر و تاثیرگذارتر از این در اقتصاد کشور باشه، و نیازمند این هستیم که بتونیم یک نهاد محوری برای این موضوع تعیین کنیم تا تا ما بتونیم در آینده این تکه‌های پازل رو در کنار این نهاد تعریف کنیم، بعدها بتونیم شاکلی درست رو در کشور داشته باشیم. ساختار اگر از الان تعریف درستی نداشته باشه، ما در سالهای آینده بایستی تکه‌های این پازل رو از هر جایی جمع کنیم، نهادهای مختلف، سازمان‌های مختلف، و خب هزینه و انرژی بسیار زیادی رو از کشور بابت این موضوع فکر می‌کنم هدر خواهیم داد.
بله، سپاسگزارم آقای مهندس شرفی بابت توضیحات تکمیلی. آقای دکتر نصرتی، برگردیم بحث صحبت شما.
پس من تمرکزم رو همون بحث ماینینگ میذارم.
من صحبت های شما فکر میکنم با صحبت های آقای مهندس خدادادی فکر کنم با همدیگه بتونیم یک سری بدبستونایی داشته باشیم. حالا آقای مهندس شرفی هم میتونن ورود بکنن. درسته آقای خدادادی؟
در چه مورد؟
آقای دکتر نصرتی تو بحث های ماینر هم خوان صحبت بکنم، میگم با حضرت عالی فکر میکنم بتونیم یک بحث خوبی داشته باشن. درسته؟
انشالله.
بفرمایید آقای دکتر، خواهش میکنم. آقای دکتر نصرتی،
آقای مهندس خدادی جنبه های تهدیدی موضوع رو فرمودن، یه سری جنبه های فرصت هم داره. به طور مشخص من خودم توی چون تو سازمان انرژی های تجدیدپذیر یا ساتپا هستم، در حقیقت الان مصوباتش هم موجوده، اینه که در حقیقت تجدیدپذیرها بتونن برقشون رو، بعد تجدیدپذیر من که میگه منظورمون تولید کننده های انرژی برق خورشیدی، بادی، آبی، اینا هستن، آبی های کوچک یا مثلا زباله سوز، اینا بتونن برقشون رو در حقیقت به ماینرها بفروشند، ماینرها هم بتونن برقشون رو از تجدیدپذیرها در حقیقت تامین کنند. بله. این در حقیقت یک سولوشن برد برد، یک راه حل برد بردیه،
یه سری چرخش و سیکلی میده. درسته؟
بله. یک سری موانع فنی داره که ما یه مدلی در حقیقت مالی طراحی کردیم که اتفاقا با آقای مهندس خدادادی و دوستانشون هم مطرح کردیم، اونا هم استقبال کردن، که حالا اگه فرصت شد تو این جلسه در موردش اونا میتونیم صحبت کنیم، که این ارتباط رو بین اینا برقرار میکنه، یعنی اون مشکلات فنی و زیرساختی رو برقرار میکنه، کمک میکنه هم صنعت ماینینگ تو کشور توسعه پیدا کنه، هم صنعت تجدیدپذیر. صنعت ماینینگ هم، حالا نظر شخصی من این هستش که در حقیقت اولا یه نکته من بگم، ما تو اقتصاد چیزی تحت عنوان قیمت تمام شده نداریم. خواهش میکنم که من خیلی نسبت به این موضوع آلرژی دارم، ولی خب به عنوان قرارت مصطلح جا افتاده. چیزی که ما داریم هزینه تمام شده است، قیمت تو بازار تعیین میشه، قیمت بین تو بدبستون تعیین میشه.
بله.
این که مثلا هزینه برق من چقدر واسه من تمام شده واسه من وزارت نیرو، این مهم نیست، مهم اینه که اینو من چند میتونم بفروشم.
بله.
بنابراین نگیم قیمت تمام شده، بگیم هزینه تمام شده. یه کانسپتی داریم تو اقتصاد تحت عنوان اپورتونیتی کاست یا هزینه فرصت. آقا هزینه فرصت این برق چقدره؟ اگه من اینو به شما ماینر ندم میتونستم چیکارش کنم؟ میتونستم مثلا ببرم صادر کنم، یا اینکه اگه کم بیارم برم بعد دارم وارد کنم. بنابراین نظر شخصی خود من این هستش که ما در حقیقت برقو به قیمت صادراتی، حالا کفش، میانگینش، حالا اونش در قابل بحثه، در اختیار ماینرها بذاریم، ماینرم بره بفروشه، یعنی ماینرم برقش چیز اون حالا بیت کوین یا هر چیزی رو ماین کنه دیگه، مال خودش دیگه. من اینکه میگم آقا تو وردارین بیار تو کشور به من فلان کن، به اینا دیگه ما کاری نداشته باشیم.
بله.
تو بقیه حوزه هم باید این باشه، تو فولاد هم باید این باشه. ما الان یعنی یه مصیبتی که تو کشور داریم اینه که قیمت برق و مفتی مثلا میریم به فولاد، بعد میگم حالا بیا من بعد چون به تو مفتی دادم بعد قیمت گذاری کنم رو.
بله.
هم کار اول غلطه، هم کار دومت غلطه. قیمت برق و صادراتی به ایشون بده.
مگه شما میتونی صادر کنی برق به شخصی، بعد بگی آقا محصولت هم باید بیاری بدی به من؟ شما اگه به کشور همسایه که برق صادر میکنی میری مالیات ازش میگیری، مگه میری محصولش رو ازش تحویل میگیری؟
یعنی یک تجارتی باید باشه تا اونجا که میشه، باید بریم به سمت تجارت آزاد، یعنی برای فولادی، سیمانی، اینا هم همینجوری باشه. یعنی بگی آقا شما برق، من بهت برق صادراتی میدم، برو دیگه محصولت تو بازار به قیمت صادراتی، چون به دست مردم هم جالبه، دست مردم قیمت صادراتی میرسه این وسط. بعد یه سری راهنمای این وسط شکل میگیره که حالا گیره یه دیم ما نمیخوایم وارد اون بشیم، ولی راه حل اصولیش این هست، یعنی راه حل اصولی نجات صنعت برق و گاز و کلا انرژی تو کشور این هستش که توی فرآیند تدریجی ما تا وقتی در حقیقت بزرگترین مشکل ما تو صنعت انرژی مشکل قیمت، همه اینو قبول دارن قیمت گذاری، ولی تا اینو میگیم جمله بعدی اینه که پس بریم یقه مردم بگیریم ازشون پول بگیریم. نه، اون حلقه آخره، آخر 3 سال دیگه برو سراغ اون حلقه، فعلا برو تو حلقه تولید، توی اینجا مشکل رو حل کن با سلوش، با راه حلای در حقیقت برد برد، یه جوری که دو طرف هم برد کنن.
بله.
یه نکته دیگر من بگم، من حالا با دوستانم که مثلا بعضا تو حوزه ماینینگ و اینا فعالیت دارند، یه نکته ازشون شنیدم، حالا آقای مهندس شرفی بفرمایید که چقدر درست است. یک نکته که اینا میگفتن این بود که دلیل اینکه ما در حقیقت ماینرهای غیر مجاز داریم، دلیل اصلش این نیست که قیمت برقمون بالاست، دلیل اصلیش اینه که اون وزارت سمت اونجا سختگیری میکنه، پروانه هر رو نمیده، اینا هم مجبورن برن چیکار کنن؟ برق غیر قانونی.
شرفی الان فکر کنم فرمودن که یک سری به صورت غیر قانونی صدور پروانه ظاهرا جلوش گرفته شده.
بله، جلوی صدور آره. کسانی که سرمایه گذاری کردن به حال خیلی هستن، جوازشون رو گرفتن. ما داریم با استان‌های متفاوت تماس هم داشتیم و داریم پیگیری.
دقیقاً همین وزارت سمت بعد این کارو می‌کرد دیگه.
وزارت سمت جلوی این رو بسته. من با کارشناس وزارت سمت هم که صحبت می‌کردیم گفتن ما استعلام گرفتیم از وزارت نیرو. من دیروز خدمت تو عزیزان تو وزارت نیرو تماس داشتیم، صحبت کردیم. خب و اصلا نیازی به استعلام از وزارت نیرو نبوده. بله. وزارت نیرو در حیطه کار خودش تکلیف خودش رو می‌دونه. اگر ظرفیتی موجود باشه قراردادی تایید میشه. بله. قرارداد می‌بنده. اگر نباشه همونجا رد میکنه. خب اون درخواست رو پس اصلا ارتباطی نه. من فهم کنم به نوعی فرافکنی هست. بله. توی این بحث
اتفاقا وزارت نیرو توی این حوزه در حقیقت میتونه زینف باشه.
من خواهش میکنم آقای مهندس خدادادی هم ورود بکنن چون بحث وزارت نیرو است. آقای مهندس اگر شما هم ورود بفرمایید توی بحث صحبتی های دکتر نصرتی میکنن تو همین بحث وزارت نیرو و حضورش.
نکنید به نظر من یه لحظه این دکتر بگم بح. در حقیقت ما چون در حقیقت مدل رو اگه ببینیم به این سمت، آقا من به شما برق صادراتی میدم، شما هم بیت کوین تو هر کاری خواستی برو باهاش بکن، این در حقیقت میشه مدلمون، میشه صادرات برق مجازی. یعنی برقی که من حالا ممکن بود بتونم صادر کنم یا نتونم صادر کنم، بتونم پولش بگیرم یا نگیرم، اینو من میدم به یه نفری که در حقیقت بلاک چینی هست، ماینر هست، و این میتونه به هر کسی تو هر گوشه از دنیا بفروشه و پولش هم بگیره. خب بنابراین این خیلی سولوشن بورد، یعنی با فرض اینکه من ظرفیت داشته باشم و قیمت برق صادراتی به اینا بدم، اینا میرن برق چیکار میکنن؟ میفروشن، مسئله اصلا عوض میشه.
با فرض اینکه بنده فضای رقابتی هم برای تامین برق خودم داشته باشم، بله، بتونم از این فضای رقابتی هم استفاده کنم و فقط گزینه من وزارت نیرو نباشه و منافعش هم سه جانبه دیده بشه، یعنی فقط وزارت نیرو دیده نشه، تو کل منافع این صنعت یک سمت قضیه، یک رأس این مثلث تولید کننده هستش، چقدر از این منافع تو زمین و سفره تولید کننده دیده میشه تا بتونه حداقل توسعه بده نه اوورهال کنه سیستم ها.
حالا ببین تو مدل ما تو مدلی که الان نظر گرفتیم که اصل میخواییم بزنیم بر صادرات برق مجازی.
بله.
شما این ماینر اگه برات میصرفه بیا جلو، اگه نمیصرفه نه یا جلو، چون خیلی هم واقعیتش اینه که ماینینگ صنعت اشتغالزایی هم که نیستش، یعنی شما یه سه چند تا ماینر رو میذاری اونجا و دیگه اونقدر یه چیز نیستش.
اتفاقا متاسفانه با این روی کرده شما حالا کاملا دکتر مخالفم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب همه این سیستم به حال نگهداری داره، مانیتورینگ داره، سیستم فکر میکنم دیگه همه میدونیم بحث اون تعمیرات خود قطعات
درسته. این حرف من در مورد تجدید پذیرم میدم، خودم تجدید از سازمان تجدید پذیر هستم، میگم اونم اشتغال جایی نداره. یعنی شما یه سری پنل میای نصب میکنی، نهایتا دو ساعت ولی اون موقع که داشتی نصب میکردی اشتغال ایجاد میکنه، ولی دیگه توی اون 20 سالش دیگه نهایتا هر چند سال
این دیگه مانیتورینگش در لحظه است، شیفت حداقل شما باید سی اپراتور داشته باشید برای هر یک تعداد محدود، یعنی اگه تعداد شما از یه حدی بیشتر میشه تعداد اپراتوراتون بیشتر میشه. فکر میکنم یه مقدار باید سی در این زمینه
حالا به هر حال به نظر من هست و بعد یه دقیقه میخونه و بعد یه چیز بگویی
موضوع صادرات رو شما مطرح میکنید. بحث من اینه که آقا صادرات به این صورت نگاه کنیم، صادرات یک سری هزینه های خب ملموس داره، یک سری هزینه های پنهان هم داره. هزینه های پنهان میشه بازاریابی ما تو بحث صادرات، میشه برگشت پول ما، هزینه های انتقال پولمون، و از سمت دیگه اون هزینه های آشکار یه سود 30% هست. شما زیر ساخت انتقال باید ایجاد کنید برای اون قسمت صادراتتون، از سمت دیگه شما به حال پرت دارید تو این مسیر و خب تلفاتی رو متحمل خواهید شد. اینا همه هستش که طبیعتاً باید دیده بشه، حتی برگشت پول شما، اون ارزش زمانی پول هم باید اینجا لحاظ بشه. خب ما اومدیم میگیم اصلا کلمه میانگین صادراتی الان اصلا جای بسیار سوال هست، از سمت دیگه ما اگر به کف صادراتی هم برسیم یه حدود فکر می‌کنم 20-30% اینجا بایستی ما برای قیمت واقعی صادراتیمون بهش برسیم، این رو بیاریم پایین‌تر. یعنی این اون چیزیه که بتونیم به قیمت واقعی صادراتی برسیم.
من عرضم که بالاخره شما باید یه سری قبل از جلسه هم خدمتشون گفتم بودم بالاخره یه سری واقعیت‌های ما تو ایران داریم. یکی از واقعیت‌ها اینه که آقا ما بازار برقمون انحصاریه، بازار گازمون انحصاریه. یه موقع میگم من می‌خوام کلا این ساختار به هم بزنم و مثلا برم و مثلا دونکی شوت بدم، مثلا بجنگم با این ساختار که اون حالا به عمر ما قد نمیده. یه موقع میگه نه، من این واقعیت‌ها رو قبول می‌کنم، این زینفعانو قبول می‌کنم، این مقدارم امتیاز میدم، این مقدارم از منافعم کوتاه میام که یه بالاخره مکانیزم
همش امتیاز دادیم. میشه
بورد بگیره.
میشه فقط به من بگین دکتر کجا کدوم امتیاز رو مثلا به این سند دادن؟ یعنی همش امتیاز
گرفتن. آقای مهندس خدادادی،
شما موافق صحبت ها هستید به عنوان مجری تأمین برق استخراج مجاز رمزارز یا نه؟
بله من کامل موافق با صحبت هستم، فقط نکته که هست اینه که آقای مهندس شرفی طبق معمول همیشه بخشی از واقعیت رو میگن و بخش دیگه نمیگن. یه داستانی هست، میگن یه بند خدایی رو آوردن بردن پیش قاضی، گفتن که این یارو کافره. قاضی بهش گفت تو چی میگی؟ اینا میگن کافر. گفتی چی؟ اومدن میگن لا اله الا الله. و میگه آقا اینا چرا تو رو باباره کافر گرفتن؟ میگه اینا اون قسمت لا اله رو میشنون، الا الله رو نمیشنون. دوستان آقای مهندس شرفی همیشه یه بخشی از ماجرا رو پررنگ میکنن و بخش دیگه رو که خودشون دوست دارن پنهان میکنن. در خصوص صحبت حالا من توضیح میدم، در خصوص صحبت آقای دکتر نصرتی، ببینید الان هم که همین داره اجرا میشه، یعنی چیزی که الان داره اجرا میشه دقیقا همینه. ما به دوستانی که میخوان ماینر داشته باشن چیزی که عرض میکنیم، میگیم نه به شما نهاده یارانه ای میدهیم و نه از اون بر قیمت گذاری میکنیم رو محصول شما. برق رو هم از باب اون بحث تجدید پذیری که هم آقای دکتر نصرتی و هم آقای مهندس شرفی میگن، بنده هم کاملا موافقم. یعنی اصلا و ابدا با این قضیه مخالفتی ندارم، هیچی که از طرفدارانش هستم. خدای دکتر نصرتی در جریان هم که ما هم تو عرصه بهینه سازی که استفاده بکنن از برق حاصل از صرفه جویی و هم تو عرصه تجدید هم مدافعیم، هم واقعا پلن داریم برای این قضیه که دوستان بتونن از محل تجدید پذیرها برقشون رو تامین بکنن. حالا این رو ادامه من توضیح میدم، یکم بیاد بپردازیم در مورد ثبات قوانین. من با آقای شرفی همداستانم که ما با تو این عرصه ثبات قانون داشته باشیم، تعارف رو با خودمون و با همه فعالین اقتصادی بذاریم کنار، وضعیت کشور رو صورت واقع بینانه ببینیم. آقا ما در چند سال آینده در ایام تابستون و در ایام سرد زمستون برق نداریم، تمام. یعنی سر این قضیه که ما با هم تعارف نداریم، همون اول ما به ماینرها بگیم از محل شبکه برق من میتوانم مثلا 6 ماه در سال برق شما رو تامین بکنم، قول 12 سال ندهم که بعدا مجبور نشم تو 4 سال تو 4 ماه تو قول 12 ماه ندهم که مجبور نشم تو 4 ماه برق بکنم و بعد اون سرمایه گذارم دوچار این بی‌ثباتی بشه که من میخواست رو 12 ماه حساب کردم، چرا شد 6 ماه، چرا شد 8 ماه. واقعیت اینه صاف و پوشکنده کشور در نه امسال، سال بعد و سالهای بعد در ایام پیک تابستان و در ایام پیک زمستان برقی در این کشور وجود ندارد برای فروش که من بیام به یه مصرف کننده اضافی بفروشم. این یه نوع. اگر دست بنده بود به ماینرها میگفتم با این شرایط، با این شرایط انرژی کشور اگر حاضری تشریف بیارید تشریف بیارید، اگر نه چیزی وجود نداره که بخوایم به شما بدیم. حالا البته آقای شرفی در جواب من احتمالا میگن که ما میرن نیروگاه میزنیم. بله میرن نیروگاه میزنن، ولی این تیکر رو پنهان میکنن که ببینید بحثهایی رو پنهان میکنن دائم توی صحبتاشون. میرن نیروگاه میزنن ولی میگن گاز یارانه‌ای بدید ما. نه آقا قرار شد
مهندس من کی گفتم نیروگاه میزنیم؟ من گفتم برق وارد میکنیم.
قبلا تو صحبت قبلی که ما با هم صحبت میکردیم
جلوی تجدید پذیرار هم که گرفتن دیگه
دکتر. آقای شرفی به من اجازه بدید من صحبتم تمام بشه.
در خدمت.
من بحث چیز در مورد بحث ثبات قوانین که میفرمایند برقیده من کشور باید تکلیفش رو با این قضیه مشخص بکنه. آقا واضح و روشن میگیم برق در ایام وجود نداره. یه ضعف دیگه هم قوانین ما دارن که باز میفرمایید سوء مدیریت. ببین من گارد این رو نمیگیرم که بگم ما خیلی مدیران عالی هستیم، اونجوری اگر انتقاد پذیری رو جلوشو بگیرم دچار جهل مرکب میشم و خب اونم که میشه آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب عوض ده بماند که نه سوء مدیریت 100% وجود دارد. اما در این حوزه حداقل اگر سوء مدیریتی هست، سوء مدیریت به واسطه قیمت گذاری دستوری که در این کشور وجود داره. شما در هر جای دنیا قیمت گذاری دستوری انجام بدید سیستم رو دچار آشوب و اختشاش میکنید. حالا ما مفهومی داریم در فایننس و اقتصاد تحتمون آربیتراژ، در واقع هم که حالا شبیه آربیتراژ اصلا قاچاق نیست ولی به نوعی میشود قاچاق رو هم در همین حوزه گنجوند. وقتی یه جایی قیمت یه جنسی کم باشد، در مکان دیگه قیمت همون جنس زیاد باشه، همه مردم اتوماتیکلی به خاطر عقل اقتصادی دارن میرن از اونجایی که ارزونه میخرن به اونجایی که گرونه میفروشن. چرا ما در کشورمون سالها قاچاق سوخت داریم و نتونستیم در مرزها حلش بکنیم؟ به خاطر اینکه داریم قیمت گذاری دستوری انجام میدیم. تا قبل این ما قاچاق برق نداشتیم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه برق رو نمیشد پشت وانت گذاشت، برق رو نمیشد پشت لنج گذاشت از مرز خارج کرد. الان یه دستگاه اومده به اسم ماینر رو میشه پشت وانت گذاشت، آورد داخل کشور و برق رو در واقع تبدیل به یه پولی کرد و اون پول رو حالا به تبدیل به رمز ارز، رمز ارز پول نیست، تبدیل به رمز ارز کرد، واقعا رمز ارز رو فروخت. ببینید اگر سوء مدیریتی هست، سوء مدیریت حاصل اون قیمت گذاری دستوریه، نه حاصل بقیه موارد. برای اینکه این قضیه کم بشه، یکی این قضیه در واقع کم رنگ‌تر بشه، قوانین ما نقص دارن. به بنده اگر باشد ارزم اینه، ما تا جایی که میتوانیم بدون اینکه خودمون دخالت بکنیم اجازه بدیم دوستانی که ماینه دارن از انواع و اقسام مسیرهای مختلف خودشون برق خودشون تامین کنن. میخوان تجدید تبدیل بزنن، بزنن. الان راهشون بازه که بخوان تجدید تبدیل بزنن. در طرحهای بنینه‌سازی میخوان سرمایه گذاری بکنن و بعد انرژی حاصل از اون صرف جویی رو بیان صرف ماینینگ بکنن، اشکال نداره انجام بدن. هر طرح دیگه که به ذهنشون میرسه، شبکه هم در اختیارشون هست برای ترانزیت. الان میتونن مثلا در سیستان بلوچستان برن انرژی خوب برن پنل خورشیدی بزنن و بعد مثلا در آذربایجان تحویل بگیرن. شبکه رو ما در اختیارشون قرار میدیم که این کار رو انجام بدن. عرضم به اینه، در قسمتی که ما میتوانیم برق رو تأمین بکنیم، به این دوستان اجازه بدیم تا جایی که میتونن از خلاقیت‌های خودشون استفاده بکنن، از ابزارهای خودشون استفاده بکنن، برق رو برای خودشون تأمین بکنن. ولی چون این شرایط، حالا این قسمت ایجابیشه، یعنی قسمت سلبیش نیست، ولی چون کشور ما همون مختصات خاصی رو داره که من عرض کردم خدمتتون، ما در قسمت تنبیهی قوانینمون به شدت ضعیفه. باید اگر قبول کردیم، ببین همیشه که آقای دکتر نصرتی فرمودن نمیتونی یه هویی تمام قاعده بازی رو به هم بریزی. واقعیت اینه، باید بپذیریم چه خوب چه بد در کشور ما فعلا حامل های انرژی یارانه میگیرن، به شدت هم یارانه میگیرن. این رو اگر میخوام اصلاح بکنیم احتمالا باید تلکانی اصلاح بکنیم، ولی فعلا که این شرایط رو پذیرفتیم بلافاصله بعدش باید بپذیریم که آقا پدیده، آقای دکتر نصرتی فرمودن که ماینر غیر مجاز به این خاطر به وجود اومده که سمت مثلا فلان محدودیت ایجاد میکنه. نه خیر، ماینر غیر مجاز آقا یعنی اصلی ترین عامل ایجاد ماینر غیر مجاز وجود برق یا گاز یارانه‌ای در این کشوره. اگر این پدیده نبود اون بسیار کمرنگ میشد. خب حالا ما این واقعیت رو پذیرفتیم، چیکارش بکنیم؟ متاسفانه قوانین بازدارنده در کشور ما به شدت ضعیفه. مطالبه عمومی مردم و صنعت برق و فعالین این حوزه، در واقع سیاست‌گذاری که نگران این حوزه است، باید این باشه که اگر کسی در اون سمت رفت به سمت سوء استفاده از برق غیر مجاز برای استخراج غیر مجاز رمز است، باید تنبیهات به شدت بالا باشه. به شدت این تنبیهات باید بالا باشه تا انگیزه در واقع کم بشه، طرف احساس کنه که ممکنه بعد یه مقدار سود میگیره از این محل، اما از اون ور اگر گیر بیفته چنان نقره داغ میشه که دیگه اصلا به سمت اون فعالیت غیر مجاز ما نریم. من جمع‌بندی بکنم در مورد تجدیدپذیر و یا استفاده از طرح‌های بهینه‌سازی، من نه تنها مخالفتی ندارم، موافق هستم، کامل موافقم. در مورد ثبات قوانین من موافقم، ما باید بیروداواتی وضعیت کشور رو به خودمون و به همه فعالین اقتصادی بگیم. در مورد بحث صادراتی و عدم دخالت هم بنده موافقم، شرایط همین الان داره اجرا میشه. اما چرا شرایط موجود شرایط مناسبی نیست در کشور و تبدیل به تهدید شده؟ علت اصلیش وجود حامل‌های انرژی یارانه‌ای هست. حالا خود همین دوستان آقای شرفی، خود همین دوستان از موانع اجرا شدن بحث‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی بودن ها اینجا میگن که شما نمیذارید، ولی در جلسات خود دوستان آقای شرفی طرح بهینه‌سازی که ما راه انداختیم و کار کرد رو ایشون مصاحبه کرد، دو این کار وزارت نیروی کار پوپولیستیه. در حالی که همون طرح اجرا شد، اگر اجازه میدادن اون طرح اجرا میشد، اون طرح برق با قیمت بسیار مناسبی در اختیار ماینرها قرار میداد، به شبکه برق کشور هم فشار نمیومد. در مورد خورشیدی هم ما مانع نیستیم، یعنی وزارت شرکت توانی به هیچ مانع نیست، نه تنها مانع نیست بلکه خوشحال میشه که بتونه یه همچین ظرفیتی رو ایجاد
کنه. بسیار. آیا من از خود دیگه، اولا من ممنون از شما، بعد من توضیح بدم مثلا کلیات برنامه حالا گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو، اتفاقا مدلش رو طوری طراحی کردن دوستان که در حینی که حالا دوستان صحبت میکنن، اگر عزیزی نکته ای یا حالت مناظره ای باشه که بتونم صحبت بکنم با هم دیگه، یک چالنجی حالا اصلا ایجاد بشه و یک صحبتی که بتونیم به یک جنبندی برسیم. من اینو خدمت شما عرض بکنم، چون حالا حضرت عالی خب فرمودین که من دوست ندارم تو صحبتم بپرم، خب دیگه دوست دارم. من دیدم اینجا که هی می‌خواستن توضیح بدم و خب چون شما دیگه این صحبت کردین دوستان کاملا نکاتشو نگفتن. خب آقای مهندس شرفی توضیحات رو بدین، آقای دکتر نصرتی هم بگن دیگه، حالا بس اینکه باید دونه ای باید بگیم دیگه، ایش که دیگه صحبت نکن.